اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحثی پیرامون سیری در سیره نبی اعظم. رسیدیم به بحث سیره خانوادگی پیامبر اکرم. در این زمینه برنامه های خدمتتون تقدیم شد. رفتار خانوادگی پیامبر محور بحث ما هست. عرض کردیم که پیامبر اکرم به حساب مصالح و مسائلی که کلن جنبه اجتماعی و خیرخواهی برای مسلمین داشت، همسران متعددی برگزید. این رو در چند برنامه با ارائه شواهد بر مسند نشوندیم. پیامبر اکرم در این زندگی خانوادگی مقید به اجرای عدالت بود، اجرای عدالت بین همسران، و حتی در مسافرت‌ها هم نبی اکرم این همسران رو با خودش می برد و عدالت بایسته رو رعایت می کرد. سخن در اینجا این است که این رعایت عدالت یک مفهوم و معنای عامی است. اصولاً نظام تکوین و نظام تشریع بر اساس عدالت استوار است. در روایتی که مرحوم فیض کاشانی در ذیل آیه 7 سوره الرحمن از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، پیامبر اکرم فرمود: بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین بر اساس عدل استوارند. یعنی نظام تکوین نظامی است آکنده از عدالت، هر چیزی در جای خود قرار گرفته. اگر یک ذره را برگیری از جای، فرو ریزد همه عالم سراپای. در نظام تشریع هم باز مسئله عدالت مهم است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یکی از هدفهای میانی همه انبیا آن بوده است که جامعه‌ای بر اساس قسط بسازند، جامعه را به گونه ای بسازند که خود قائم به قسط باشند. قسط را معنا کردیم به عدالت اجتماعی که شامل عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و دیگر ابعاد عدالت می شود. این که تعبیر کردیم از هدفهای میانی، به خاطر اینکه هدف نهایی آن است که داعیان الالله باشند، مردم رو دعوت به خدا کنند. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیان الالله باذنه و سراجا منیرا. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود که ان العدل میزان الله سبحانه الذی وضعه فی الخلق. عدالت میزان خداوند هست که در بین بندگانش قرار داده. و نسبه لاقامت الحق، این عدالت رو قرار داده تا حق برپا بشه. فلا تخالفه فی میزانه، با خداوند در میزانش مخالفت نکن. ولا تعارضه فی سلطانه، و در حکومت ذات مقدس ربوبی بر جهان هستی با او از در تعارض وارد نشو. پس بنابراین هم در نظام تکوین هم در نظام تشریع عدالت جایگاه بلند و والایی داره. ما این جلوه های عدالت رو در مکتبمون در عرصه های گوناگون میبینیم، هم در عرصه اجتماعی سفارش به عدالت رو داریم، هم در حکومت سفارش به عدالت رو داریم، هم در رابطه با اولاد و هم در رابطه با همسران. در عرصه اجتماعی در دو آیه از قرآن تأکیدی بر عدالت داریم که نشان دهنده اوج این ارزش در نگاه قرآن هست و آن این است که می‌فرماید عدالت باید آنچنان برای شما اصل باشد که حتی اگر در جایی مقتضای عدالت این بود علیه خودتون هم شهادت بدید شهادت بدید. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، آیه 135 سوره نساء. مؤمنین کاملا قیام به عدالت داشته باشید، برای خدا گواهی بدید گرچه این گواهی به زیان خودتان باشد، یا پدر و مادر یا نزدیکان شما باشد. در آیه 8 سوره مائده سفارش به عدالت رو نسبت به دشمنان داره، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله، مؤمنین همواره برای خدا قیام کنید، شهداء بالقسط از روی عدالت گواهی بدید، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، دشمنی با جمعیتی شما رو به گناه ترک عدالت نکشاند، عدالت کنید که این عدالت با تقوا و حریم نگهداری برای خداوند نزدیکتر است. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، حریم نگهدارید برای خداوند که خداوند آگاه است به آنچه انجام می دهید. این در عرصه اجتماعی. در عرصه حکومت ستون فقرات حکومت مولا علی علیه السلام عدالت بود، عدالتی که به گفته اون نویسنده مسیحی قتل فی محراب عبادته به شدت عدالته. علی سلام الله علیه به خاطر شدت عدالتش در محراب عبادت به شهادت رسید و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر امامان سلام الله علیهم اجمعین بر عدالت در حکومت تأکید خاص دارند. نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود العدل جنتون واقعیتون و جنتون باقیتون، فرمود عدالت سپر نگه دارنده هست، حکومت ها با عدالت هست که می مانند. الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت ها با عدالت می مانند اما با ظلم و ستم نمی مانند. و جنتون باقیتون، عدالت بهشت جاویدان است. آن کس که حاکم شد و مؤمن به خدا بود، با رعایت عدالتش می تواند بهشت جاویدانش رو تأمین کنه. در روایتی از نبی اکرم هست که فرمود عدل و ساعتن خیر من عبادت ستین سنه قیام و لیلها و سیام و نهارها. آن کس که مسئول شود در جایی و یک ساعت عدالت به خرج بده بهتر است از عبادت 60 سالی که هر شب شب زنده داری کند و هر روزش را روزه بدارد. در روایاتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیده است که اصلا عمران آبادی حکومتها به عدالت است. فرمود ما امرت البلدانو به مثل العدل، شهرها آباد نشده به مثل عدالت. العدل جنت الدول، عدالت هست که دولتها رو نگه می دارد. بالعدل تسلح الرعیه، با عدالت هست که رعیت سامان پیدا می کنند. العدل و نظام الامره، نظام حکومت با عدالت هست. این هم بعد دوم عدالت که اگر بخواهم در این زمینه بحث داشته باشم بحث طولانی خواهد شد. دیگر بعد عدالت، عدالت در بین کودکان هست، عدالت در بین بچه هاست. نباید پدر و مادر در محیط خانه با رفتار ظالمانه خودشون آموزش ظلم بدند. تبعیض نابجا بین فرزندان این آموزش ظلم است، آموزش ستم هست. تو سر یه بچه زدن و پیوسته بچه دیگری رو بزرگ کردن این ظلمه. پیوسته یک فرزند رو ترجیح دادن و او را به رخ فرزند دیگر کشیدن این ستم هست، علاوه بر این که سبب ایجاد عقده در این فرزند می شود، علاوه بر این آموزش می دهد رفتار ظالمانه را و این تربیت در آینده خودشان نشان می ده. هم افسردگی روحی و روانی برای اون فرزندی که تحقیر شده را در پی داره و هم اگر روزی روزگاری قدرت پیدا کرد این کسی که تحقیر شده عقدشو اونجا پیاده میکنه. لذا میبینیم که در روایات ما تأکید فراوانی هست بر اینکه بین بچه‌هاتون عدالت رو رعایت کنید. در روایتی از معصوم علیه السلام رسیده است اعدلوا بین اولادکم، بین بچه‌هاتون عدالت برقرار کنید. کما تحبون ان یعدلوا بینکم، آنچنان که دوست دارید با خود شما عادلانه رفتار بشه. بهار الانوار جلد 104 صفحه 92 از اون 110 جلدی های چاپ ایران. در وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 24 هست که راوی میگوید که نظر رسول الله صلی الله علیه و آله الى رجل له ابنان، پیامبر اکرم نگاه کرد به مردی که 2 بچه همراهش بودند. فقبل احدهما و ترک الاخر، این مرد یکیشون رو بوسید اون دیگری رو رها کرد. فقال النبی صلی الله علیه و آله فهلا واسیت بینهما، چرا رعایت عدالت بین این دوتا بچه نکردی؟ یکی رو بوسیدی اون دیگری رو نبوسیدی. در یه روایتی هست که زنی با 2 فرزند کوچکش وارد شد بر یکی از همسران پیامبر. اون همسر پیامبر 3 دانه خرما که در خانه بود به مادر بچه ها داد. اون مادر هم آمد این خرماها را چنین تقسیم کرد، یه دونه را داد به این، یه دانه را داد به اون بچه دیگر، و اون خرمای سومی را نصف کرد، نصفش را داد به این بچه، نصفش را داد به اون بچه. این همسر پیامبر این صحنه را برای پیامبر اکرم تعریف کرد. پیامبر اکرم فرمود که از رفتار این زن تعجب کردی، خداوند به واسطه رعایت عدالت و مساواتی که این زن به خرج داد او را بهشتی خواهد کرد. یعنی بهشتی شدن فقط به اعمال فردی نیست، این رفتار عادلانه اجتماعی هم زمینه ساز بهشتی شدن رو فراهم میکنه. البته این که میگوییم عدالت، عدالت الزاماً همه جا به معنای مساوات نیست. اگر یک فرزند ارزش بیشتری دارد، ارزش دینی، ارزش اجتماعی، میشود با طرح اون ارزش براش فضیلت بیشتری قائل شد، اما این دیگه تفاوت بجا هست، تفاوت عادلانه هست. تبعیض نابجا این است که دو فرزند یک جور در همه جهات، اما بدون هیچ گونه مستندی یکی رو ترجیح دادن. از این عرصه میایم بیرون، وارد عرصه زندگی خانوادگی میشیم. در زندگی خانوادگی اسلام تعدد زوجات رو با شرایط مخصوص اجازه داده. همینجا من عرض میکنم که هرگز اسلام با مسئله تعدد زوجات در پی آن نبوده است که هوسرانی عده‌ای اشباع بشه. در ورای این حکم الهی حکم مصالح فراوانی نهفته است. البته یکیش این است که غریزه جنسی به نحوه حلال اشباع بشه، ولی در برابر اون مصالح و حکم فراوان این ناچیزه. تعدد زوجات رو اسلام عزیز به این جهت مطرح کرده که بحران در جامعه به وجود نیاد. خانم هایی که به هر دلیل شوهر از دست میدند، خانم هایی که به هر دلیل زمین میمانند، اسلام سفارش میکنه به اونایی که متمکنند، اگر میتوانید تا 4 زن بگیرید به علت اینکه این بحران رو حل کنید، این مشکل رو حل کنید. عمدش ایناست. البته اون چه اسلام سخت بر اون تأکید داره رعایت عدالته. بیشترین ضربه را به این حکم خدا کسانی زدند که تا زن جدید گرفتن، نو که آمد به بازار کهنه میشه دلازار، زن قبلی رو فراموش کردند، ظلم به زن قبلی کردند، ستم به زن قبلی کردند. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. ظالمانه ترین رفتار با این حکم خدا رو کسانی انجام داده و میدند که به استناد این حکم الهی 2 همسر 3 همسر انتخاب میکنن و بعد از انتخاب ظلم میکنن به همسر اول، ظلم میکنن به بچه های همسر اول. ظلمی به این حکم دین بدتر از این نیست. بنابراین اگر احکام خدا آنچنان که هست مورد رعایت قرار بگیره، جای اعتراضی باقی نمیمانه. اسلام سفارش میکند که باید رعایت عدالت بین همسران بشه. سوره نساء آیه 3 و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا. دارد که قبل از اسلام معمول بود که بسیاری از مردم حجاز دختران یتیم رو به عنوان تکفل و سرپرستی به خانه خودشون می‌بردن و بعدم باهاشون ازدواج می‌کردند و اموالشون رو تملک می‌کردند. و چون همه کارها دست خودشون بود، حتی مهریه‌شون را هم کمتر از حد معمول قرار می دادن. و هنگامی که کمترین ناراحتی هم پیدا می کردن، به آسانی اینها رو رها می کردن. حاضر نبودن که اینها رو به شکل یک همسر معمولی بپذیرند و با اونها انسانی رفتار کنند. این آیه نازل شد که اگر می ترسید به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت رو رعایت نکنید، از ازدواج با اونها چشم پوشی کنید و با زنان پاک دیگر ازدواج کنید، دو یا سه یا چهار همسر میتونید انتخاب کنید، و اگر میترسید عدالت رو درباره همسران متعدد رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید. اونها که میان بخش اول آیه رو میگیرن، مثنا و ثلاثه و رباع رو میگیرند، اما این قسمت دوم رو بهش عنایت نمی کنند. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحده، مثل اینکه کلوا و اشربوا را کسی بهش عنایت کنه، اما ولا تصرفوا را فراموش کنه. اینجا هم بعضی ها مثنا و ثلاثه و رباع رو می گیرند، اما فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحده رو نمی گیرند. اگر می بینید که عدالت رو درباره همسرانتون نمی تونید رعایت کنید، تنها یک همسر بگیرید و یا از زنانی که مالک اونهایید استفاده کنید. این کار از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می کند. تردیدی نیست که این عدالت رعایت عدالت در حقوق هست، مربوط به مسائل زندگی. اما عدالت در عرصه های قلبی این دیگه نشدنی است. چه بسا مردی همسری جدید بگیرد اما ته قلبش همسر قبلی رو بیشتر دوست داشته باشه، یا همسر بعدی رو بیشتر دوست داشته باشه. اسلام روی این مسئله قلبی حساسیت نداره، چون تحت ضابطه در نمیاد. اون چی که تحت ضابطه در میاد رعایت حقوق هست، که بایستی کسانی که چند تا زن دارن رعایت کنند. در سوره نساء آیه 129، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، شما هر قدر کوشش کنید نمیتوانید در میان همسران خود از نظر تمایلات قلبی عدالت و مساوات رو برقرار کنید. این نظر به عدالت و مساوات قلبی داره. آنچه شرط است در تعدد زوجات، مسئله رعایت عدالت در حقوق هست، و پیامبر اکرم در قله این رعایت عدالت بود نسبت به همسرانش، و حتی در مسافرت هم مقید بود که اینها رو با خود ببرد تا حقی از اونها زیر پا گذاشته نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو با بالا رویان برز شاخ اشیدن ها، ملا چون بانچه از دست تو پیراهن دریدن ها، تو با بالا رشته الفت برید.